ششه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. شماره کل قربانیان کرونا در ایران مطابق آمار رسمی از 116 هزار نفر گذشت. ابراهیم رئیسی در نخستین سفر خارجیش وارد تاجیکستان شد. و شبکه المنار از ورود سوخت اهدایی ایران به لبنان خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته را 453 نفر و تعداد مبتلایان جدید را بیش از 18 هزار نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار رسمی، مجموع جانباختگان ناشی از کرونا در ایران به بیش از 116 هزار نفر و تعداد کل مبتلایان به بیش از 4 میلیون و 680 هزار نفر رسید. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. وزارت بهداشت گفته 168 شهر ایران همچنان در وضعیت قرمز همگیری ویروس کرونا قرار دارند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در نخستین سفر خارجیش روز پنجشنبه وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. نخست وزیر تاجیکستان از آقای رئیسی در فرودگاه دوشنبه استقبال کرد. این سفر به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده است. ایران عضو ناظر این سازمان است و گزارش هایی که از احتمال پذیرش عضویت کامل آن در جریان است منتشر شده است. بیشتر قرار بود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در این نشست حاضر شود، اما به دلیل ابتلای برخی افراد نزدیک به او به ویروس کرونا سفرش را لغو کرد و به صورت ویدیویی در نشست حاضر می شود. شبکه المنار گزارش داد که صبح روز پنجشنبه 20 تانکر حامل سوخت ایران که از سوریه بارگیری شده بودند وارد لبنان شدند. این تانکرها حامل سوخت گازوئیل نفتکش ایرانی فاکسون هستند که در بندر بانیاس سوریه لنگر انداخته است. این نفتکش به درخواست حزب الله لبنان برای رفع بحران کمبود سوخت در لبنان راهی آن کشور شد، اما به دلیل تحریم‌ها در سوریه توقف کرد. مخالفان حزب الله در لبنان نگران تبعات نقض قوانین تحریمی آمریکا با این اقدام هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در محل ورود تانکرها پارچه‌هایی از سوی حزب الله لبنان در تشکر از ایران و سوریه نصب شده است. دولت جدید لبنان به رهبری نجیب میقاتی تا کنون واکنشی به ورود سوخت اهدای ایران به آن کشور نشان نداده است. سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی از تغییرات آب و هوای دنیا میگوید محدود کردن گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد بدون کاهش فوری انتشار گازهای گلخانه‌ای در مقیاسی وسیع غیر ممکن است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به یافته‌های جدید این گزارش گفت که جهان به نقطه عطف رسیده و تاکید کرد که این گزارش نشان می‌دهد به گفته او واقعاً دیگر وقتی نداریم. گزارش سازمان ملل که روز پنجشنبه و چند هفته پیش از آغاز نشست بزرگ تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسکو منتشر شده میگوید که کاهش موقت انتشار گاز کربن ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا هیچ سودی برای کاهش روند گرمایش زمین نداشته و تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن شتاب بیشتری گرفته است. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که در سال 1397 اعدام شد، شامگاه چهارشنبه گفته است که وزارت اطلاعات پس از فوت پدرش در بیمارستان تولید سنندج جنازه او را ربوده و تلاش کرده پدرش را شبانه دفن کند. رامین حسین پناهی تیر ماه 1396 با اتهام عضویت در حزب کموله و بغی یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد و جنازه او هرگز به خانواده‌اش تحویل داده نشد. این در حالی است که برادر وی امجد حسین پناهی رامین را یک فعال سیاسی و مدنی معرفی کرده و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای وی شده بود. در گفتگو با امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی ابتدا از او درباره ماجرای ربودن پیکر پدرش در بیمارستان از سوی ماموران امنیتی پرسیدم.
همونطور که میدونید، خب 3 سال پیش برادرمون رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد اعدام شدند. امسال در 3 سالگردشون که برحال 3 سال دفنش کردن و نمیدونیم کجا هستش و جای نامعلومی برحال دفن کردن، امسال در 3 سالگردش پدرم تقریبا دچار حمله عصبی میشه و در اثر فشارهای این چند سال اخیر خب متقابلا به بیمارستان توحید سنندج منتقل میشه. در این چند روز متاسفانه در بیمارستان وضعش، یعنی وضعیت جسمیش رو به وخامت رفت و نهایتاً دیروز از در بیمارستان توحید سنندج درگذشتند. ما به عنوان خانواده، دوستان و طیفی از فعالان سنندج تصمیم داشتند بر حال امروز یعنی روز پنجشنبه ساعت 8 تا 10 صبح در بهشت محمدی سنندج پدرم یک مراسم داشته باشه، بعد در یک مراسم شکودار به طرف زادگامون بدرقه بشه و اونجا به خاک سپرده بشه. متاسفانه شب یعنی میتونم بگم دیشب خبردار شدیم که وزارت اطلاعات از زندان بیمارستان توحید جنازه رو ربودن و میخوان شبانه دفنش کنن که بعدن خانواده مردم سنندج و منطقه خودمون و علی الخصوص شهرهای دوروبر فهمیدن، به کمک خانواده ما اومدن. خب چند ساعت میتونم بگم چند دقیقه و دقایق اول زد و خورد و به هر حال تشنجی بین خانواده ما، اطرافیان ما، مردم با نیروهای امنیتی صورت گرفت و مردم یعنی میتونم بگم تجمع و به داد رسیدن مردم کردستان تونست نیروهای امنیتی رو عقب بزنه و جنازه رو از نیروهای اطلاعاتی پس بگیرن، که ولی خب متاسفانه مجبور شدیم دیشب نصف شب پدرم رو در گورستان زادگاه خودمون به حال دفن کنیم. و خب امروز یعنی مراسمی که قرار بود به حال یا بدرقه جنازه پدرم از سنندج به طرف زادگاه خودمون به حال عملا توسط نهادهای امنیتی به هم خورد و مانع شدن این مراسم صورت بگیره. ولی خب خوشبختانه، هزار خوشبختانه، با یعنی توسط مردم و توسط جامعه مدنی در کردستان به حال خانواده من موافق شدن دیشب جنازه رو از ماموران امنیتی پس بگیرن.
آقای حسین پناهی، با توجه به اتفاقاتی که شب گذشته جلوی بیمارستان افتاد و تونستید که پیکر پدر رو پس بگیرید از نیروهای امنیتی، آیا تهدید و یا فشاری از سوی نیروهای امنیتی از شب گذشته علیه خانواده شما صورت گرفته؟
تا کنونم که باهاتون حرف میزنم تهدید و فشار و وضعیت منطقه ملیتاریزه شده، نیروی زیادی رو به زادگاهمون گسیل کردن، دیشب خونه ما رو محاصره کرده بودن تقریبا و فضای خیلی امنیتی رو در سنندج ایجاد کرده بودن و همون دیشب طی تماسایی که با برادرم انور داشتن، با خانواده‌ام داشتن، تهدید کردن که نباید هیچ مراسمی صورت بگیره، که خوشبختانه به هر حال مردم و تجمع وسیع واقعا قابل پیش بینی شدن مردم یعنی تونست توطئه‌های وزارت اطلاعات رو به هم بریزی و هم اکنونم مراسم خیلی باشکوهی یعنی در خونه و در زادگاهمون در حضور مادرم هستش. ولی خب خودتون میدونید طبق قوانین حقوق بشری، طبق قوانین خود ایران، عرفاً شرعاً قانوناً پدرم 82 سالشه، بر حال هیچ جرمی مرتکب نشده، تنها جرمش پدر جد دو جان باخته هستش، سالها یعنی دنبال جویای خبر بچه هاش بوده جلوی زندان ها در وزارت اطلاعات نهادهای امنیتی و 3 سالم در گورستان های ایران سرگردان به دنبال پیدا کردن جنازه پسرش و نهایتنم یعنی این نظام بر حال نشان دادن که حتی از جنازه یک پیرمرد 82 ساله میترسن واقعا.
گفتگویی بود با امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی از اعدامیان سال 1397 که وزارت اطلاع شب گذشته در تلاش بود جنازه پدر او را برباید از بیمارستان و شبانه دفن کند. اما واکسن روسیه اسپوتنیک لایت در ایران به ثبت رسید. همزمان محموله دیگری از اسپوتنیک وی به تهران ارسال شد، در حالی که ایران خواستار گسترش همکاری با روسیه برای تولید این واکسن است. سازمان جهانی بهداشت تایید اسپوتنیک وی را به حالت تعلیق درآورده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفارت ایران در مسکو اعلام کرد پس از پیگیری های مستمر 11مین محموله اسپوتنیک وی شامل 100 هزار دوز اول و 200 هزار دوز دوم این واکسن را دریافت کرده. با احتساب این میزان 1,320,000 دوز اسپوتنیک وی از روسیه به ایران ارسال شد و گزارش ها همچنین هاکیست. به تازگی سربستان محموله اهدایی شامل 25,000 دوز اول اسپوتنیک وی را تحویل ایران داد. این در حالی است که توافق ایران با روسیه تأمین 62 میلیون دوز برای واکسیناسیون بیش از 30 میلیون نفر را در بر دارد. هفته گذشته وزارت بهداشت ایران به دلیل عدم اجرای تعهدات روسیه در تحویل واکسن، تزریق استرازنکا را به جای دوز دوم اسپوتنیک وی تایید کرد. این تصمیم در حال اتخاذ شد که هنوز نتایج آزمایش های بالینی برای تزریق ترکیبی استرازنکا و اسپوتنیک وی منتشر نشده. همچنین گزارش ها حاکیست تایید اسپوتنیک وی توسط سازمان جهانی بهداشت و آژانس دارویی اتحادیه اروپا با مشکل روبروست. هفته گذشته آژانس دارویی اروپا بدون ذکر جزئیات اعلام کرد نواقص در داده های مرتبط با تولید و توزیع این واکسن همچنان رفع نشده و پنجشنبه سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد فرایند تایید اسپوتنیک وی را به حالت تعلیق درآورده. این بار اول نیست که اشکالات در تولید اسپوتنیک وی از سوی سازمان جهانی بهداشت گزارش می شود. اوایل تابستان اعلام شد اشکالات مربوط به دقت داده های تست واکسن، کنترل کیفی در مرحله پر کردن شیشه ها، استریل سازی محیط، کیفیت ردیابی و شناسایی محموله های واکسن ارسالی در برخی تولید کنندگان اسپوتنیک وی مشاهده شده بود. تولید این واکسن در ایران نیز همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. اظهارات ضد و نقیض درباره تولید اسپوتنیک وی و اینکه واکسن روسی تولید داخلی در ایران مصرف می شود و یا به روسیه باز می گردد باعث شد این موضوع 10 روز پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. در پیان یکی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفت شرکت اکتوور تکنون دوز اول اسپوتنیک وی را تولید کرده و تا زمانی که دوز دوم تولید نشود، مجوز استفاده صادر نخواهد شد. چندی پیش کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به خبرگزاری ایرنا گفت تولید دوز دوم اسپوتنیک وی با مشکل روبروست. به همین دلیل روسیه اصرار کرده ایران اسپوتنیک لایت را که همان دوز اول اسپوتنیک وی است ثبت کند. صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه نهاد مسئول توزیع واکسن‌های روسی پنجشنبه اعلام کرد اسپوتنیک لایت در ایران به ثبت رسیده. سه‌شنبه ابراهیم رئیسی طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین بر ضرورت تداوم همکاری‌های دو کشور در زمینه تولید واکسن مشترک تأکید کرد. در حالی که انتظار می‌رفت رؤسای جمهور ایران و روسیه پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان دیدار کنند، ولادیمیر پوتین سفر خود را لغو کرد و به دلیل اینکه به گفته وی 10 نفر در میان اطرافیانش به ویروس کرونا مبتلا شدند، در قرنطینه به سر می‌برد. سخنگوی کرملین در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا این موضوع درباره کارای اسپوتنیک وی ابهاماتی ایجاد می‌کند، گفت قطعاً اینطور نیست. Анна Райська, Радіо Фарда.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما وزیر کشور ترکیه از تصمیم این کشور برای طولانی تر کردن دیوار امنیتی خود در امتداد مرز ایران خبر داد. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، سلیمان سویلو با اعلام این خبر گفت که 242 کیلومتر دیگر به 221 کیلومتری که تاکنون در مرز ترکیه با ایران در شرق احداث شده اضافه می شود. همزمان با تحولات افغانستان و با به راه افتادن سیلی از پناهجویان، دولت ترکیه به تلاشایش برای تکمیل دیوار مرزی با ایران شدت بخشیده است. ترکیه که در حال حاضر میزبان نزدیک به 3 میلیون آواره سوریست، قصد دارد از ایجاد شرایط مشابه برای آوارگان افغان جلوگیری کند. رئیس فرهنگستان علوم میگوید که چند سال پیش 70 استاد دانشگاه آزاد در یک ترم با قطع حقوق عملاً اخراج شدند. به گزارش رکنا، رضا داوری اردکانی بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که اخراج این اساتید بدون اطلاع قبلی و به گفته او به جرم داشتن رأی و نظر خاص انجام شده است. آقای داوری اردکانی در ادامه با بیان اینکه خود او هم یکی از این اساتید اخراجی بوده، گفت که بدون اعتراض به این رویه تا آخر ترم به تدریس ادامه داده است. در هفته‌های اخیر انتشار خبر اخراج بیژن عبدالکریمی از استادان دانشگاه آزاد با واکنش‌های زیادی روبرو شده. آقای عبدالکریمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکم اخراج او را خود را دریافت کرده ولی این حکم توقیف شده است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.